بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله در این فرع سوم بحث این بود که اگر اون مریضی که حد زنا براش ثابت شده لازم شده مرض او طوریست که احتمال بر درش نیست، انتظار این که صبر کنیم خوب بشه بعد حد رو اجرا کنیم این احتمال منتفیست، مرضش مرضی است که منتهی به مرگ میشه قاعدتا، یا مصلحت اقتضا میکند، حاکم شر مصلحت رو در این میبیند که در همین حال مرض حد رو اجرا کنه، تأخیر رو جایز نمیدوند. در اینجا گفتیم حد خاصی برای او تعیین شده است به صورت زقص که یه بسته عرض کنم که یا تازیانه است، تازیانه های کوچک ظریف نازک، یا ساقه های گندم مثلا، یا خوشه خرما که ساقه هایی داره، مجموعه اینها 100 تا باشه به اندازه عدد، یه دسته این مجموع این علف ها این چوب ها تازیانه ها رو به دست بگیریم سامریکان و یه مرتبه بزنیم به او، این رو زقص تعبیر میکنن و این یک نه و حد است که هم رعایت میشه این که حد الهی تعطیل نشه جاری بشد و هم رعایت حال مریض میشه که منتهی به شدت مرض و عرض کنم عذاب فوق اون که طاقتش هست براش نباشه. روایاتی هم داشتیم که خوندیم که عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود که وقتی اون شخص با اون وضعی که سقی بطنو شکمش آب آورده که ظاهر در این هست که مثلا قابل علاج نیست یا بعضی گرفتاره های دیگه، حالا تصریح نشده در این روایات که مرض قابل خوب شدن نیست ولی ظاهرش اینه، و یا اینکه مصلحت در این روایات اقتضا میکند تعجیل ذکر نشده ولی گفتیم از باب جمع بین روایات، دسته روایات قبلی در فرع دوم اون دسته روایات میگفت که جایز نیست تأخیر، یعنی جایز نیست اجراء حد، اخروه و تأخیر بیاندازید تا خوب بشه. اینجا به مجرد اینکه اقرار میکرد حضرت فرمود زنیت قال نعم، دستور داد یه عزق بیارید و حد رو اجرا کردن، تأخیر نینداختن. جمع بین این روایات و اون روایات به همین است که بگیم اینجا یا مرض مریضی بوده که قابل علاج نبوده مأیوس بودن از خوب شدن، یا مصلحت اقتضا میکرده. همونجور که عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب اینجور جمع میکنه بین روایات، ملاحظه بفرمایید در تهذیب جلد دهم صفحه 39 عبارت مرحوم شیخ اینه، میفرماد لأنه اذا کان اقامت الحد الى الامام، وقتی اقامه حد به عهده امام باشد وظیفه امام باشه، فهوه یقیمها علا حسب ما یرا، دیگه حد به اختیار امامه، اقامه میکند هر جور مصلحت میبینه. فإن کانت المصلحه تقتضی اقامتها فی الحال، اگر مصلحت میدید اینجا تعبیر مصلحت میکنه، اگر مصلحت اقتضا میکند فی الحال که مریضه اجرا بکنن، اقامها علی وجه لا یؤدی الی تلف نفسه، حد رو اجرا میکنیم در همین حال اما علی وجه که لا یؤدی الی تلف نفسه، به صورت زقص به اینجور عمل میکنه. کما فعل النبی صلی الله علیه و سلم، و ان اقتضت المصلحه تأخیرها اخرها، اگر مصلحت اقتضا میکند تأخیر، تأخیر میاندازد الى ان یبرع ثم یقیم الحد علیه علی الکمال، حد کامل. پس بنابراین جمع بین روایات به همینه، بگیم که این حد به نحو زقص مال جایی است که یا مصلحت اقتضا میکنه تعجیل در حد را، یا اینکه مایوس هستیم از بر و خوب شدن این و صبرم بکنیم نتیجه نداره، لذا معجلا این به این نحو عمل میکنه. عرض کنم که این جهت رو هم گفتیم که لازم نیست تمام این صد عدد شلاق یا صد تا چوب همش به بدن این بخوره، شاید هم اصلا امکان نداشته باشد. وقتی یه دست مجموعه رو دست گرفتیم یا یه نخی چیزی هم دورش بستیم، شکی نیست که همه اینها به بدن نمیخوره، بعضیش اصابهی به بدن میکنه ولی بعضی دیگش هم چون با فشار زده میشه سنگینی اونها که روح هست سنگینیش واقع میشه رو اونی که مماسه با بدنه، پس او با یه فشار بیشتری به بدن میخوره، پس هر ستا تأثیر میکنه، اینجور نیست که بی اثر باشه، هر ستا مجموعه اثر داره، بعضیش اثرش با مماسه بدنه که میخوره به بدن یه علمی دردی بالاخره ایجاد میکنه، و بعضش هم که به بدن نمیخوره فشار میاره سنگینیش رو اونایی که رو بدن میخوره که اونا با شدت بیشتری مماس به بدن میشه. پس مجموعه عرض کنم که تأثیر میگذارد رو بدن و علمی به مقدار خودش ایجاد میکنه. عرض کنم که حالا اگر یه فرضم اینجاست که اگر چنونچه بعد از آنی که اومدند محکوم شد به حد زقص و بناس یه زقصی تهیه بکنن بیارن و به این کیفیت حد رو اجرا کنن، خوب شد محکوم شده به زقص، میخوان با عمل زقص حد رو اقامه بکنن، در حین اقامه ی حد میبینن حالش مساعده، میشه شلاق بخوره. خب اینجا ولو محکوم به زقص شده اما و در حال انجام مثلا زنا هم مریض بوده، اما ملاک در حال اجراء حده، اگر در حال اجراء حد صحیح شده مرضش رفع شده تصادفاً، اینجا باید همون حد صحیح رو براش اجرا کنیم، نباید بگیم زناش در حال مرض بود محکومیتش به زقص بود پس همون رو اجرا کنیم، اگر حالش خوب شده تبدیل میشه به همون حد صحیح ها افراد صحیح، و اگر چنانچه حد رو به همین کیفیت اجرا کردیم، حد زقص اجرا شد و به این جهت بود که این امید خوب شدن نداره، حد زقص رو انجام داده تا تصادفاً بعد از 10 روز 20 روز 1 ماه خوب شد، که اگر می دانستیم خوب میشه تأخیر می انداختیم، حد کامل اجرا می کردیم، اما چون مأیوس از برع بودیم در حال مرض حد زخز اقامه کردیم. آیا در اینجا که تصادفاً حالش خوب شده بگیم باید اعاده بشه حد مجدد حد اجرا بکنیم، یا بگیم نه دیگه همون حدی که انجام شد کافی است؟ ظاهر این است که بگیم همون حد کافی است. تو یکی از روایات که دیروز خوندیم میگه پیغمبر این جور انجام داد و کان الحد، حدش همین بود. خب اگر در اون حال حد همین است اقامه شد، حد اون حال اقامه شد، حالا بعد حال عوض شد، مرض برطرف شد، اون یه وجه دیگری است. وجهی برای این که حد رو اعاده بکنیم نیست. پس اگر قبل از اقامه حد خوب شد حد صحیح اجرا میکنیم، نه حد زقص. اگر حد زقص رو اجرا کردیم، اقامه کردیم، بعد برخلاف انتظار خوب شد، دیگه وجهی برای اعاده او نیست. اگر 100 تا عرض کنم که تازیانه رو ما نتوانستیم یک جا همه رو بزنیم، امکانش نبود که تو دست بگیریم مثلا، خب 50 تا گرفتیم. اگر اون زقس ما عددش کامل نیست، 100 تا نیست، یا برای این که امکان این که در دست بگیریم و یه دفعه اقامه کنیم نیست، یا از باب این که عدد نداریم، 100 تا تازیانه نیست، 100 تا اون چوبی که بتونیم به اون صورت، یا شمراخ اگر هست عددش 100 تا نیست، 50 تاست. آیا میشه 2 مرتبه زد که 2 تا 50 تا بزنیم؟ اینو بزرگان میگن اشکالی نداره. مرحوم صاحب جواهر دیگران گفتن که لعل اولا هم همینه. مرحوم صاحب جواهر فرمود شاید بگیم بهترم این است که یک جا 100 تا نزنن، 2 مرتبه 2 تا 50 تا بزنن، شاید او اثرش تأثیرش در اجرا حد بهتر باشه. حالا اگر در این حدم باز نیست، 25 تا، خب 4 مرتبه میزنیم، 4 تا 25 تا، اون وقت عدد میشه 100 تا. بنابراین پس در این جهت هم محدودیتی نیست که ما بگیم یک جا بزنیم. نه خیر، اگر 2 تا بسته شد، 2 مرد یا 1 بسته ایست که 50 تاست یا 25 تاست، میتونیم تکرار بکنیم، 2 مرتبه میزنیم 2 تا 50 تا، 4 تا میزنیم 4 تا 25 تا، که عدد بشه 100 تا. عرض کنم که اینم یه جهتی که تذکر داده میشه. دیگه فرعی یا فروضی در اینجا ظاهرن نیست. بالاخره حاصل کلام در فرع سوم این شد که در جایی که یا مصلحت اقتضا میکنه تعجیل حد را، و یا این که مأیوس از برع هستیم که صبر کنیم تا خوب بشه، میدونیم صبر کردن فایده نداره، اینجا حدی که لازم است به صورت زقص، دلیلش همین روایاتی که خوندیم، فعل پیغمبر که انجام داد این به این کیفیت، و یکی هم از قرآن بود که اصل مشروعیت اجراء به نحو زقص رو قرآن بیان کرده، در همون قضیه حضرت ایوب پیغمبر که فرمود فضرب بله و خوز به ید که زقفن فضرب به ولا تهنس. این بله داستان عجیب و غریب حضرت ایوب پیغمبر هست. حالا به این مناسبت فردا چهارشنبه چون معمولاً یه بحث اخلاقی داشتیم، یه روایتی بحث اخلاقی داشتیم، اگر آیون صلاح بدونن ما امروز به این مناسبت داستان حضرت ایوب اون بحث اخلاقی فردا رو امروز اینجا به این مناسبت داستان حضرت یعقوب رو، حضرت ایوب رو که در قرآن از دو جهت تذکر می، اینو بحث رو امروز در آخر بحثمون ادامه بدیم. در ابتدا در سوره صاد آیه 43 42 43 44 در سوره صاد فرماد وذکر عبدنا ایوب، امر به پیغمبر میکنه که به یاد بیار، یعنی این مطلب مطلبی است که قابل تذکره حتی برای پیغمبر. پیغمبر یاد کن عبدنا، اونم یه عنایت ویژه‌ای میکند، نه وذکر ایوب، وذکر عبدنا، اضافه تشریفی به خودش اضافه میکند، انتصاب میدهد، بنده ما رو یاد کن. اینجا یه جا در ابتدا وذکر متذکر شو، برای مردم بگو دیگران متذکر بشن، در ذیل آیه هم بعد آیه بعد فرماد رحمتن منا و ذکرا لأولی الالباب. ما این داستان رو به نحو فشرده و اجمال برای شما میگیم برای تذکر. صاحبان فکر، صاحبان عقل، اینا بیان روش فکر کنن و ازش درس فرا بگیرن، ببینن ایوب پیغمبر چه ابتلاهایی پیدا کرد و در اثر شکرگزاری مداوم مستمر خداوند نعمت رو باز بهش برگرد. رحمتن منا و ذکرا لأولی الالباب. پس هم ابتدام فرمود وذکر و هم در ذیل فرمود این آیات این درسی است برای دیگران که متذکرش باشند. عرض کنم که آیه اول فرمود وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. عرض کرد خدایا اذ نادا ربه، باز ببینید با تمام مشاکلی که داشت، درد و عرم و رنجی که داشت که تو آیه نیمده، تو روایات ذکر کردن مشکلاتی که براش پیش اومد، در این حال نرفت شکایت بکنه خدایا اینجور شده وضع حال من، حتی از خدا رفعشو نخواست، نگفت خدایا این گرفتاریا رو برطرف فرما. همینقدر تذکر مثل یه خبری که بده، وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه، در مقام مناجات با خدا گفت انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. نصب یعنی تعب، خدای شیطان یه گرفتاریای سختی برای من پیش آورد، نصب و عذاب، تعب و رنج و مشقت و ناراحتی شیطان برای من ایجاد کرده. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماد اینکه خبر میده از تقاضا نداره، لیکن همینقدر که میگه رب ازنادا ربه، گفت یا رب خدایا، از همین خدایا در میاد که این بالاخره یه حاجتی داره با خدا، یه حاجتی دارد که میگه خدایا، در این حال نمیگه حاجت من چیست و رفعشو بخواد، از باب همون تذلل در مقابل پروردگار و صبر و شکرگزاری که داشته است. خب نسبت به شیطان میده، انی مسنی شیطان به نصب و عذاب. باز این هیچ منافات نداره با اون آیه که می‌فرماد الا عبادک منهم المخلصین، که شیطان بر عباد مخلص، بر انبیا، بر اولیاء صالحین تسلط نداره، از باب اذلال که اونها رو گمراه بکنه، بخواد اونها رو فریب بده، از راه حق بیرون ببره، اون نمیتونه، هیچ وقت تسلط بر اونها پیدا نمیکنه. اما تسلط بر دنیای اونها که بتوند گرفتاری براشون، مشقتهایی براشون ایجاد بکنه، اون هیچ منافاتی نداره. اگر به اذن خدا، خدا بخواد مصلحت این که نشون بدهد حضرت ایوب تا چه حد بنده شوکگذاری است، شیطان رو مسلح اجازه بهش بدن، برو هر کاری میخوای بکن، کما اینکه حضرت موسی وقتی با اون قبطی طرف شد و زد او رو با مش کشت، گفت هاذا من عمل شیطان، خود حضرت موسی گفت هاذا من عمل شیطان، این کار شیطان بود به دست من جاری شد. پس شیطان ممکنه در پیغمبرها تأثیر بگذاره به این کیفیت که اونها را در دنیا به یک مصیبت‌هایی، به یک گرفتاری‌های شدیدی گرفتار بکند، کما اینکه مثل نمرود و فرعون و اونها مسلط می‌شدند بر انبیا و یک گرفتاری‌ها برشون ایجاد می‌کردند. این ابتلایی که از طرف خدا برای پیغمبران هست ممکنه به دست شیطان انجام بگیره، ممکنه به دست فرعون ها و ابو لهب ها و ابو جهل ها و امثال اینا. پس این اشکالی از نظر قرآن نداره. در روایات دارد که شیطان عرض کرد خدایا چرا ایوب شوکه‌گذار نباشد که دائما مشغول ذکر و مناجات و شکر است، چی بهش ندادی؟ فرزندان رشید، یک جمعی از فرزندانش که همه دارای قدرت و نفوذی بودند، یه اهل گسترده‌ای داشت، اهل بیت گسترده‌ای، از اون طرف مال و منال زیادی داشت، کشاورزی، زمین‌ها، باغات، خدم و حشمی داشت، عرض کنم که حیوانات و گله‌های گوسفند و شتر و اینها داشت، نعمت فراوان. گفت خب چرا شوکه‌گذاری نکنم؟ اگر اجازه بدی مرا مسلط کنی به اموالش که اموالش و اهلش از دست برن، دیگه شوک نمی کنم، برای مصلحت، برای اینکه خداوند مقام فرزند عبدش ایوب رو نشون بده، فرمود من تو رو مسلط کردم، برو هر کاری میخوای بکن. رفت، بچه هاش زیر هوار رفتن، همشون کشته شدن، خبر براش آوردن، شکرش بیشتر شد. مزرعه ها، همه باغات آتش گرفت، سوخت، از بین رفت، باز بیشتر شکر میکن. گوسفند ها سیل اومد همه رو برد، همه اموال از بین رفت، بازم شکر میکن. گفت خدایا تن سالم بهش دادی، خطاب شد مسلطت کردم بر تن او. یک مصیبت های بدن پر از زخم و جراحت و اینها شد و به جوری که اصلا قدرت بر راه رفتن، بلند شدن نداشت و از درد و ناراحتی به خود میپیچید. یه کم کم همه او رو ترک کردن. حالا یه روایات اسرائیلیات هم هست که بدنش متعفن شد، چرک میمد، نمیدونم کرم روش، اینا بی خوده. پیغمبر هیچ وقت به این حالت در نمیاد که موجب تنفر مردم باشه، ولی درد و شدت و مریضی و اینا در حد اعلا داشت. همه تنها او رو گذاشتن، فقط یه خانومی بود، خانومش، او مونده بود براش خدمتشو میکرد. عرض کنم که تا یه دفعه یه جمعی از علماء کشیش و رهبانانی که بودن اومدن پیش حضرت ایوب و اینا بهش گفتن خب ما نفهمیدیم تو چه گناه نابخشودنی پیش خدا کردی که خدا تو رو به این روز گرفتار کرد. این زخم زبان بود، این خیلی ناراحتش کرد ایوب رو. بعد از حالا یا 7 سال 8 سال گذشته، یا بعض روایات داره 18 سال، طول گرفتاری ها و مصیبت های او در 18 سال. اینجا که رسید ازنا دارد با این، عرض کنم که زخم زبان تأثیر عجیبی روش گذاشت که رفت در خانه خدا، در این حال شکایت نکرد، رفع گرفتاریش هم نخواست. ازنا دارد با انی مسنی شیطان به نصبن و عذاب. خدای تو میدونی که یه همچه گرفتاری برای من پیش اومده، شیطان برای من پیش آورد. خب ارکز به رجلک، اینجا یه تقدیری داره، مثل اینکه خداوند بفرماد فستجب ناله، دعاشو مستجاب کردیم، این ندایی که داد رو ما ازش قبول کردیم، فستجب ناله قبول کردیم، مستجاب کردیم و قلنا بهش گفتیم ارکز به رجلک، که حتی از این کشف میشد که قدرت بر را رفتن هم نداشته، قدرت بر این که از جاش بلند بشه نداشته. خطاب میشه همجور که افتادی خوابیدی پادا بزن به زمین، ارکز به رجلک، پاشنه پا رو بزن رو زمین. هاوا مقتصدون باردون و شراب، یک چشمه آب پیدا میشه، مثل همون قضیه اسماعیل که هاجر میرفت این طرف اون طرف، از صفا به مروه، مروه به صفا، آب پیدا کند. وقتی برگشتید اسماعیل بچه در همجور که خوابیده پاشو زده، یه چشمه آب پیدا شد. هاذا مقتصل، اینجا آبیست، برو غسل بکن. باردون خنکه، بیا شام درش آب تنی بکن، تمام بدن اون جراحات و زخم ها خوب میشه، بدن سالم میشه، تمام گرفتاری های مریضی ازش برطرف میشه با آب. هاذا مقتصل باردون و شراب بنوش و وهبنا له اهله، اهلش هم بهش پس دادیم، هبه کردیم، بخشیدیم به او اهل او را، و مثلهم معهم اضافه هم کردیم، مثل اونها اگر 5 تا بودن 10 تا شدن، اگر 10 تا بودن 20 تا شدن، و مثلهم معهم اضافه کردیم به اونها. هم بدنش سالم شد و هم اهلش که ازش گرفته شده بود بهش برگردون شد. اون ذری که میگفت رب انی مسنی الضر، در سوره انبیا اینجور داره، رب انی مسنی الضر، این ذر همینه. نسبت به اموالش هیچ در آیات چیزی ذکر نشده که اموالش از دستش رفت، روایات داره. همین بدنش علیل شد و فرزندانش هم ازش گرفته شدن، اهل او. خدا برگردون و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا، از باب رحمتی بود که برای شخص او انجام دادیم. و ذکرا لأولی الالباب، فقط چیزی که مونده بود این بود که یه قسمی خورده بود که اگر خوب شد نسبت به ایالش که تنبیهی میخواست ازش بکنه، گفته بود که نه، قسم خورده بود که او رو 100 ضرب شلاق بزنه. این مشکل براش باقی مونده بود، خب استحقاق نداشت این قسم، قسمش رو میخواست جوری باشد که خلاف قسم نکنه، هنس قسم رو نذر نکنه. خداوند بهش فرمود خذ به یدی که ذقفن فضرب به ولا تهنس، برای این که هنس نکنی به این کیفیت، صد اونم یه دسته همین ساق گندم، کشاورزی داشت، یه ساق گندم رو دست گرفت یه مرتبه زد، این قضیه هم تمام شد. در ذیلش قرض اینجاست، ملاحظه بفرمایید، فرمود ولا تحنس انا وجدناه صابرا. این خیلی مطلب بالاست، یعنی در تمام این ابتلاها که براش پیش آمد، یه وقت حضرت ابراهیم مبتلا به آتش نمرود شد، امتحانی بود، اینجام حضرت ایوب مبتلای به کسالت و گرفتن اهل و بچه‌هاش ازش شد، انا وجدناه صابر. نعم العبد، چه تعبیری است، خوب بنده ای. خب ببینید، یک ماه، ماه مبارک رمضان از ما گذشت، خب روزه داشتیم ان شاء الله، تلاوت قرآن داشتیم، عبادت، نماز، تهجد، حالا بعضی تبلیغ، این مجموع عبادات رو انجام دادیم. آیا بعد از ماه مبارک گفته میشد نعم العبد، خوب بنده ای بود، خوب انجام وظیفه کرد؟ اینا ذکر اولی الالباب همینه، انسانی متذکر بشه، ببینه ایوب پیغمبر چیکار کرد که استحقاق پیدا کرد خدا بفرماد انا وجدناه صابرا نعم العبد انه ابواب. سه تا جمله است، یکی انا وجدناه صابرا، هیچ شکایت نکرد. خب تو در طول زندگی برای ما هم پیش میاد، با یه مشکلاتی باید دست و پنجه نرم بکنیم، ناراحتی ها، کمبود ها، مشکلات، گاهی خدای نخواسته مریضی، هیچ موقع انسان لب به شکایت باز نکنه، همش به خدایا شکر، مقدر توست، تو خواستی، چون در مقابل توست، انه به عینک داره میبینی، تو خواستی، مقدر توست، تو حکیمی، برخلاف مصلحت کاری نمی کنی، برخلاف اونچه که مصلحت منه مقدری نداری، پس باید انسان صابر در مقابل مشکلات، صابر و شکرگزار تا استحقاق پیدا کند، بگه نعم العبد، خوب بنده ایست، چه بنده خوبی. خوبی کسی که یه همچه استحقاقی داشته باشد که بفرماد نعم العبد، چقدر افتخار است. بودن در زمان پیغمبر داشتن اصحابی که از در وارد میشه پیغمبر فرمود من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، هر که میخواد نگاه کند به کسی که اهل بهشت است به این آقا نگاه کند. خب چقدر واقعا نعمتی است انسان توفیق پیدا کنه، کاری بکند که بتونه بگن این اهل بهشت است، نعم العبد، خوب بنده است، انا وجدناه صابرا. بعد فرمود انه ابواب، ابواب از اوب، اوب مثل قول به معنای رجوعه، ابواب یعنی کسی که بسیار رجوع کننده است. چند تا از پیغمبران رو به این وصف قرآن ذکر کرده، راجب سلیمان هم داره، راجب داوود هم داره، که انه ابواب، ابواب رجوع، اونم با صیغه مبالغه، کثیر الرجوع، شاید مراد اینه که اینها در طول روز در اعاشه‌ای که داشتن گاهی از یاد خدا غفلت میکرد، اما به مجرد اینکه متوجه میشه از یاد خدا غفلت کرد برمیگرد، هی مرتب نمیذاره یه وقت یه غفلتش طول بکشه، از یاد خدا غافل شدنش یه ساعت، دو ساعت، یه نصف روز بشه، گاهی ممکنه یه غفلتی براشون پیش میاد، از یاد خدا منصرف میشه، تا متذکر میشه برمیگرده. باز خودشو مشغول به ذکر و یاد خدا میکند. اینو میگن ابواب، که دائما به یاد خداست. اگر یه لحظه از یاد خدا غافل شد، رجوع میکنه، برمیگرده به یاد خدا. تعبیر ابواب برای اینه. خب اینم یه حالتی است برای ما. مثلا در نماز بعضیا میگن که اگر انسان میخواد حضور قلب داشته باشه، دائما باید به خودش تلقین کنه که اگر یه وقت یه لحظه تو نماز از یاد خدا و حضور قلب غافل شد، دوباره برگرد. ممکنه یه وقت انسان یه غفلتی پیدا میکنه. مرحوم مقدس اردبیلی رو رضوان الله تعالی علیه میگن تو روایت خونده بود که اگر کسی دو رکعت نماز بخونه در تمام نماز از اول تا آخر به یاد خدا باشه، موجب آمرزش گناهانشه. گفت من میخوام دو رکعت نماز بخونم که از اول تا آخر هیچ از یاد خدا غافل نشه. رفت از نجف، رفت مسجد کوفه، اونجا خلوت دیگه فارغ البال، گفت الله اکبر. تو نمازی وقت خودش نقل میکنه متوجه شده بود که رفته تو این فکر که چرا مسجد کوفه مناره نداره. هر مسجدی یه گنبدی، یه مناره‌ای براش درست میکنن. مسجد با این عظمت و بزرگی یه منار رفته بود تو این فکر که چرا این مسجد مناره نداره. خب یه وقت غفلت دیگه، بازم نشد. یا یه وقت نقل میکنن که شطوری برای پیغمبر هدیه آورده بودن، پیغمبر تو مسجد به اصحاب فرمودن من اینو جایزه میدم، هر کس دو رکعت نماز بخونه و در تمام نماز قلبشو متوجه خدا داشته باشه، چیز خارجی از نماز تو قلبش نیاد. ببینید اینا مسابقه میذاشتن. پیغمبر با اصحابش اینجور عمل میکنه، یادشون میده. خب بلند شدن دو رکعت. اون یکی اومد گفت یا رسول الله من نماز خوندم هیچی فکر نکردم. فرمود چرا تو این فکر رفتی؟ تو یکی یکی پیغمبر یادشون میداد که تو اینجوری. امیرالمؤمنین گفت یا رسول الله من خوندم به هیچ وجه. فرمود تو راست میگی. چطور رو دادن به امیرالمؤمنین. علی حال این حالتی است که انسان وقتی وای میسه نماز، ابتدای ایستی بکنه، بگه من در مقابل خدا وایسم. انک ان لم تکن ترا فانه یراک. اگر شما نمیبینید او میبینه، او توجه به شما دارد. چطور شما توجه اینو برمیدارید؟ خب یه راه این که آدم بتوند حضور قلبش رو تو نماز حفظ بکنه، همینی که اول توجه کنه من مقابل خدا هستم و همین حالت رو هی حفظ بکنه. اگر یه وقتم غفلتم ذهنش رفت جای دیگه، فوری برگرده. انه ابواب، فوری رجوع میکنه. بالاخره پس درسی است از داستان حضرت یعقوب ما بگیریم که در دنیا مبتلا شد به گرفتاری های سخت. رب انی مسنی الضر، حالت ضر و گرفتاری شدید، اما صبر کرد، تحمل کرد، هیچ شکوه نکرد. اون وقت خداوند فرمود ما برگردن ارکز به رجلک، مثل این که بگید فستجب ناله و قول نا، قبول کردیم دعاشو، بهش گفتیم ارکز برچنک، برو تو آب، تمام بدن سالم، اهلشم بهش برگشتن، نعمت بهتر از اول. و انهو نعم الاهل، استحقاق دارد خدا بفرماد خوب بنده ایز. امیدوارم انشالله ما هم بتونیم در زندگیمون، در رفتارمون، در ادامه زندگی و کارمون جوری باشیم که از یاد خدا غافل نشیم و شکرگزار نعمتهای پروردگار باشیم و انشاءالله استحقاق انه نعم العبد رو در پیشگاه خداوند داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.